بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد.
الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در باب لا ضرر و لا ضرار گفتیم که چند رویکرد فقهی و چند احتمال لغوی مطرحه. رویکردهای فقهی رو گفتیم سه چیز هستند: نفی حکم ضرری که جناب شیخ و آخوند فرمودن، تحریم ضرر که مرحوم امام و مرحوم نراقی فرمودن، و البته قبلا گفتیم جناب صاحب بصائل هم همین نظر رو داره. فوقش تفاوت امام با اونها این است که اونها حکم الهی میدونن، اما امام حکم ولایی. و بالاخره نفی ضرر غیر متدارک که مرحوم فاضل تونی مطرح کرده بود. گفتیم لا ضرر هفت ظهور داره: ظهور در نفی، نه نهی، اصل این است که تقدیری در کار نیست، اصل این که مجازیتی نیست، که اینا همه ظهوره، البته اصالت عدم تقدیر یا اصالت عدم مجاز، اینها اصول عدمیه نیستن، به استصحاب بر نمی گردن، اینها همه بر می گرده به اصالت و ظهور. اگر به استصحاب برمیگشت اصل مثبت بود، ارزشی نداشت. یکی دیگر از فروعاتش به ظهور در اینجا عدم العنایه است. اینا ظهورات عمومیه: عدم تقدیر، عدم مجاز، عدم عنایت، اینا همه ظهورات عمومیه، هر عبارتی این سه ظهور رو داره. خب لا لای نفیه، ظاهر اینه، چون بر سر اسم آمده، لای نهی بر سر اسم در نمیاد، و نفی هم ظاهرش وجود حقیقیه، لا ضرر، و ظاهرش هم اینه که خود ضرر به نحو موضوعیت اخذ شده، اطلاق هم داره، یعنی مطلق ضرر رو نفی میکنه. گفتیم اگر همه این ظهورات رو بخوایم حفظ کنیم، خب معناش این است که داره حضرت میفرماد در عالم هیچ ضرری نیست. خب این قطعا مورد نظر حضرت نیست، مخالف واقع. یکی از این ظهورات رو باید کنار بگذاریم. اون چیه؟ گفتیم این که نفی ناظر به وجود خارجی باشه، و گفتیم این متناسب با شأن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت که بنا نیست حقایق خارجی رو برای ما توضیح بده، بناست اونچرا که در شریعت هست برای ما بیان کنه. بنابراین گفتیم لا ضرر معناش این استش که داره نفی ضرر میکنه، حالا و لا ضرار در لحاظ تشریع. و گفتیم بهترین تعبیر در اینجا همون است که امام از قول مرحوم اشرف عبدالکریم حائری یزدی رضوان الله علیه نقل میکنن که نفی ضرر و ضرار انما هو فی لحاظ تشریع و حومت سلطان شریعه. معناش این استش که نه ضرری در صفحه تشریعاتش شارع هست، یعنی احکامی که ضرری باشه نفی میکنه، نه اجازه میده به کسی به دیگری ضرر بزنه، و اگر کسی ضرر زد او رو وادار میکنه به تدارک. بنابراین اون سه معنایی که به عنوان سه معنای جدا مطرح بود، نفی حکم ضرری، تحریم ضرر و نفی ضرر غیر متدارک، هر سه تا با این تفسیر به یک معنا برمیگرده. لا ضرر و لا ضرار داره این رو بیان میکنه که نه در لوح تشریع حکم ضرری هست، معنای اول، نه شارع اجازه میده کسی به دیگری ضرر بزنه، معنای دوم، و نه این که اگر ضرر زد بدون تدارک میذاره که اون مسئله ازش گذشته بشه، حتما باید تدارک بشه، معنای سوم. خب حالا بعد از بیان این مطلب یه سری نکته ها هست که البته بعضی از اونها رو ما در لابلای بحث های گذشته به شکلی اشاره کردیم، که حالا تعبیری که آقای صدر به کار برده تحت عنوان مشکلاتی است که در تفسیر لازرر پیدا میشه. ایشون یه سری اشکالاتی رو به عنوان اشکال بر این تفسیری که گفتیم مطرح میکنیم. اولیش همون مطلبی است که قبلا بهش اشاره کردیم، که کسی بگه آقا لازرر به این شکل که شما میگی که شارع حکم ضرری جعل نکرده، این که تخصیص اکثر لازم میاد. چرا؟ بسیاری از احکامی که در اسلام هست یه جیزاری یه جورایی ضرر توشه، مثلا حدود حد میزنن، خب این یه نوع نقصی بر جان هست، خب این ضرر دیگه. دیات، دیه میگیرن، خب نقص بر ماله. قصاص، نقص بر جانه. زمان، نقص بر ماله. خمس، زکات، نقص بر ماله. جهاد، نقص بر مال و جانه. حج، نقص در ماله. اومده یه قلمه هزینه کنیم بریم حج انجام بدیم. حالا غیر ذالک، بنده هم بقیهش هم اضافه میکنم، نماز، اونم یه ضرره. آدم از رخت خواب گرم و نرم سر صبح بلند شه بره وضو بگیره با آب، حالا کی حوصله‌ش داره؟ همه اینا ضرره، اصلا کلن دین ضرره. اینجوری هم بیدینی خوب بی ضرره، چون آدم راحت با اونجوری میره ته جهنم، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ ضرری هم نداره، فقط میره ته جهنم. بعد گفتن خب پس اینجوریه دیگه، احکام زیادی هست که ضرریه، پس باید یه معنای دیگه این مورد نظر باشه. این نمیشه، این لازرر چیه؟ این همه ضرره، همش هر جای دینو دست میزنی یه ضرری داره بهت میزنه، کجی کول لازرر؟ آقای صد میگه بعضیا، حالا البته نمیدونم بعضی از این بعضیایی که ایشون میگه، من نمیدونم قائلش کیه، میگه بعضیا به خاطر همین که اینجوری دیدن خیلی اشکال وارد شد، گفتن آقا اصلا ما نمیدونیم لازرر معناش چیه، ما اصلا نمیدونیم، گفت خر ما از کرگی اصلا دم نداشت، ما اصلا نمیدونیم لازرر یعنی چیه، اصلا ما معنا نمیکنیم. بعد بعضی دیگه گفتن خب ما اون مقداری که گذشتگان به لازرر عمل کردند، به همون محدوده هایی که اونا تمسک کردن به لازرر، به لازرر عمل میکنیم. حتما اونا یه چیزی میفهمیدن عمل کردن دیگه، خارج از اون محدوده نه. بعضی ها جواب دادن که آقا این لازرر ناظر به تهدید اطلاقاته، میخواد بگه یه حکمی اگر یه اطلاقی داره که اون اطلاقش یک جا ضرری میشه، اون لازرر میاد اون برمیداره. اما اصل حکم اگر ضرریه، مثل جهاد، مثل خمس، مثل زکات، که اصل حکم ضرره، خمس و زکات باید از مالت بکنی که برای بعضی از جونشون هم سختره، جهاد هم که خب معلومه دیگه درگیریه و مال و جان و از دست دادنه، خب اینا رو دیگه لازرر کار نداره که اصلش ضرریه. خب ایشون میگه این جوابا رو بعضی دادن، این یه اشکال. اشکال دیگری که ایشون مطرح میکنه، میگه خب یکی از مواردی که لازرر در این روایاتی که ما قبلا خوندیم تطبیق شده، موضوع شفعه است. این که شریکی حصه خودشو بفروشه، این چه ضرریه به اون یکی شریک؟ خب اون شریک که ملک خودشو مال خودشو داره، نقصی بر اون وارد نمیشه که، این چه ضرریه؟ پس چی اینجا حضرت فرموده لا ضرر؟ به چه ضرری چی؟ خب اون که مثلا نصف این خونه رو مالک بود، الان هم نصفشو مالکه، اون یکی که نصف و مالک بود، نصف مال خودشو فروخته، خب فروخته باشه، به این چه ربطی داره؟ چه ضرری؟ ها شما میگه حالا ممکنه اون شریک بد باشه، خب شریک بد باشه با چه ضرریه؟ نقصی نیست که برای این. بله اگه اون شریک مثلا آدم بدی باشه، بعدن ممکنه بیاد به این یکی ضرر بزنه، یعنی بعدن یه نقصی بر این وارد کنه، خب اون مال اون مربوط میشه، چه ربطی داره به خرید و فروش این بابا؟ این میشه لا ضرر. اینجا آخه گفت جواب دادن که آقا این لا ضرر اصلا ربطی به شفعه نداره. که قبلا یادتونه مرحوم شیخ الشریعه که حالا اون معنای دوم یعنی حرمت اضرار رو از لا ضرر میخواست استفاده کنه، یه چیزی که خیلی روش مانور داد آقای صدرم بحث شد، خیلی مفصل توضیح داده بود، من اشاره کردم البته شما رفتید لابد مطالعه کردید، این بود که آره اصلا این لا ضرر و لا ضرار در ذیل مسئله شفعه ربطی به شفعه نداره، که راوی جمع کرده بین دو تا روایت، اصلا اینا به هم مربوط نبوده، یه جا حضرت راجع به شفعه صحبت کرده، یه جا راجع به لا ضرر، این دو تا رو با هم نقل کرده راوی، هیچ به هم ربطی نداره. جمع در روایت به مروی مربوط نیست، این که مثلا این دو تا به هم مرتبط بشه. بعد میگه بعضی های دیگه هم جواب دادن که آقا ضرر در باب شفعه حکمت علت که نیست که، یا مثلا جواب دادن که آقا ضرر تفریع بر حکم شفعه است نه علت، به این اعتبار که حق شفعه‌ای که برای شریک قرار داده شده این باعث میشه که در واقع ضرری بر اون بیع شریک وارد نشه. چرا؟ چون اون میتونه از ناحیه شریک اول فسخ بکنه، امکان فسخ براش هست، بنابراین ضرری از اون ناحیه پیدا نمیشه. حق شفعه که برای شریک قرار داده شده ضرری به اون بیع اون شریک دیگه نمیزنه. چرا؟ چون میتونه فسخ کنه، بیع اون کار نداریم، فسخ کنه برای خودش برمیداره و همون پولم میده و ضرری به اون شریکه نمیزنه. آقای صدر میگه البته اگه اینجوری معنا کنیم، اینجوری که این اخیری گفت، که بگیم زلا ضرر تفریع بر حق و شفع است نه اینکه علت حق و شفع باشه، مثل کلن استدلال به لا ضرر از بین میره. یعنی حضرت میخواد بگه توی شفع ضرری نیست، نمیخواد بگه شفع هست چون لا ضرر است، اصلا تو شفع ضرری نیست، تو حق شفع ضرری نیست، اینو میخواد بگه حضرت. اگه اینو میخواد بگه ربطی نداره اصلا دیگه به اون بحثایی که تو حالا کرد. اشکال سومی که آی صد مطرح میکنن اون روایاتیست که مسئله منع فضل ما در اونها مطرح بود، که حضرت فرموده بودن آب اضافه رو جلوشو نگیرید، بعد لا ضرره مطرح شده بود، گفتن آقا جلوگیری از آب اضافه یه مگه ضرره به اونای دیگه؟ این چه ضرریه؟ چه نقصیه؟ بله این جلوی منفعت اونا رو گرفته، اما عدم نفع غیر ضرره، این که ضرر نیست که، نمیذاره آب به اون پایین دست برسه. خب بله مثلا اینجا یه سدی درست کرده، استخری درست کرده، آبا رو نگه میداره. خب بله این نمیذاره آب به پایین دست برسه، جلوی نفع اونا رو گرفته، ولی چه ضرری زده؟ چی از مال اونا کم کرده؟ چی از جان اونا کم کرده؟ این چه ضرریه؟ بعد میگه خب بعضی هم اینجا گفتن آقا این حدیث فضل ما هم مثل حدیث شفعه لا ضرر ربطی به اون حکم نداره اصلا، اینا دو تا روایت جدای از هم بوده، یکی حدیثی بوده که پیغمبر راجع به منع فضل ما فرموده بوده، یه مطلبی راجع به لا ضرر، راوی این دوتا رو با هم نقل کرده، ربطی به هم نداشته. آقای صدر میگه بعضی اینجوری جواب داد. اشکال چهارم داستان سمرت ابن جندب، گفتن آقا اون چیزی که ضرری بود تو داستان سمرت ابن جندب این بود که بدون اجازه وارد میشد، اون ضرری که بر انصاری وارد میشد این بود که این همچنین کله رو مینداخت میرفت تو بدون استئذان. خب بنابراین لا ضرر اگر قرار تطبیق بشه در داستان سموره همینه که این آقا نباید بدون اجازه وارد میشد. اما کندن درخت دیگه چه ربطی داره به مسئله ضرر؟ چرا حضرت اجازه میده درخت رو بکنن؟ درخت مردمه، حرام کندنش، لازرت چه ربطی داره اینجا؟ بعد آقای سعد میگه خب بعضی ها گفتن آقا لازرت مربوط به همون قسمت ورود بدون اذنه، یعنی حضرت که فرمود لازرت یعنی آقای سماره تو هم فیل کلر نندست تو بدون اجازه برو تو. بعد خب بعد چرا حضرت فرمودن فقلعها ورمبها؟ این چیه؟ بکنش بندازش اینا رو دیگه چرا فرمودن از این؟ آقای سعد میفهمه به همین دلائل بعضی ها گفتن که این حکم ولاییه. خب اون بعضی که گفتن حکم ولاییه، من اینجا عرض کنم حضرت امامه، اما امام به این دلیل نگفته ها، اصلا ربطی نداره به این. حالا نمیدونم کسی دیگری گفته، نمیدونم، چون عرض کردم این بعضی هایی که آقای سطح اینجا نقل کرده من نمیدونم اینا کیان اصلا، ولی واقعا اصلا وجودم دارن یا نه اینم نمیدونم، مثلا احتمالات ایشون میگه یا نه همینطوری کسی واقعا قائل من نمیدونم، ولی اونی که قائل به اینکه امر حضرت امر ولایی حضرت امام، استدلالش اصلا به این ربط نداره. حضرت میفرما مرحوم امام رضوان الله علیه یه مقدمه توضیح میده راجع به مقامات پیغمبر و اینکه مقام ولایت داره و اون که ظهور قضا در کلمه در امر ولاییه، اینا رو توضیح میده به اون نتیجه میرسه. استدلال امام اصلا به این ربطی نداره. به هر حال آقای سعد این اشکالات رو میگه، بعد میگه خب حالا من جواب میدم، نه اینکه فکر کنید این اشکالات وارده، نه من جواب میدم. میگه برای اینکه جواب بدیم به سه چیز باید توجه کنیم. اولین چیزی که بیان میکنه اینه، میگه ببینید آقا یه وجود حقیقی ما داریم، یه وجود عنایی و اعتباری داریم که اصلا حقیقتی در عالم خارج نداره. اون اموری که حقیقی هن باز دو دستن، یه دست اموری هن که خودشون به عنوان یه امر حقیقی ثابت در خارجن، یه سری امورن که حقیقی هن یعنی خارجی هن ولی در طول یک نوع عنایت و اعتبار عرفی شکل میگیرن. امر حقیقی ثابت در خارج، ایشون میگه مثلا فرض کنید سجده کردن این نشانه تعظیمه، تو هر عرفی، اصلا به عرف کار نداره، وقتی به پای یکی بیفتی شما در برابر یکی سرت رو خاک بگذاری، این نشوندنده اینه که داری اینو خیلی بالا میبری، هر جایی، این ربطی به اعتبار نداره. یا مثلا ازش تعریف میکنی که آقا عجب علمی شما داری، عجب مثلا شجاعتی شما داری، اینا به اعتبار ربطی نداره. اما یه سری چیزا هست، یک امر حقیقی ثابت در خارج هست به یک معنا، اما در طول یک عنایت. پای صد مثال میزنه برای این، به مسئله بلند شدن به عنوان احترام. ایشون میگه این که آدم وقتی یکی میاد بلند میشه به عنوان این که احترام بذاره، این تابع عرفه، این تابع اعتبار عرفیه، در واقع یه عنایت عرفیه. به همین دلیل تو بعضی از عرفها اینطور نیست که مثلا کسی که میاد به عنوان احترام براش بلند شن، ولی خب خیلی از عرفها هستا بلند شدن احترامه، ولی تو بعضی از عرفها نیست. یه زمانی ما با آقای اسد کاظم حائری حفظه الله یه درس خصوصی داشتیم توی منزلی که جنب دفتر ایشون بود، مال یکی از شاگردان ایشون که از شاگردان شهید صدرم بود، منزلی داشت جنب دفتر ایشون. ما اون جلسه درس خصوصی رو اونجا برگزار میکردیم که کسی دیگه وارد نشه. یه حلقه خاص بود، افراد خاصی میامدن، از جمله آقای اسد رضایی حائری خدا رحمتش کنه که داماد مرحوم آقای مشکینی بود، فوت شد چند سال قبل، از جمله آیاش خادی آل رازی که الان رئیس حوزه نجفه، از جمله برادر آیا حائری، آیا علی اکبر حائری که هم مباعث من بود و الان درس خارج میگه در نجف، عده اینطوری می آمدن. بعد رفقا چون تک تک می آمدن، بعد یه حلقه کوچیک بود، خب باید بلند می شدن برای هم دیگه. همون روزای اول آقای خدا رحمتش کنه واسه علی رضای حائری گفت آقایون این که آدم برای احترام بلند بشه یه امریش تابع اعتبار، ما تو این جمع این اعتبار رو عوض میکنیم، احترام به اینه که بلند نشیم، اگه خواستیم به یه کسی احترام کنیم از جامون بلند نمیشیم، برای که میخواسته کن نخوره خیلی خدا رحمتش کنه، گفت آقا این اعتبار رو عوض میکنیم. حالا راست میگم به قول آیسد اینا اعتباره پشتش البته، ولی یه چیزایی هست اصلا وجود خارجی نداره، کاملا امر عناییه، مثل اعتبارات شرعی، مثل مثلا فرض کنید مالکیت، مثل حق مثلا شفعه، اینا یه چیز مشکر کنی تو عالم خارج نیست، اینا صرفا اعتبارات شرعی یا اعتبارات عقلایی. خب بعد از این مقدمه ایشون میگه وقتی لفظی وارد میشه در لسان دلیلی ظهور داره در وجود حقیقی، هم حقیقی به معنای اول یعنی اونی که حقیقی فی نفسه، و هم حقیقی به معنای دوم یعنی اونی که حقیقیه یه امر خارجی، برخواستن یه فعل در خارجه، ولی اون که این که الان مصداق و به هر حال ابزار تعظیم و بزرگداشت و احترام محسوب میشه در طول اعتباره. ایشون میگه لفظ هر دو رو میگیره، بنابراین لازرر هم اون چیزی رو که واقعا خارجن ضرره، یعنی یکی از مال کسی کنده میشه، یکی از جان کسی یا عضو کسی کنده میشه، هم اونو میگیره، همون چیزایی رو که در طول یک نوع اعتبار عرفی و عقلایی قرار دارن ولی عرف اونا رو ضرر میبینه واقعا، که ایشون میگه حق شفعه از این قبیله. میگه این که دو نفر با هم شریکن، یکیشون سهم خودش رو بفروشه، اون دیگری هیچ حقی در قبال این تصمیم نداشته باشه، نتونه هیچ کاری بکنه، این یه نوع ضرره از نظر عرف. این ادعای ایشونه، العرف یرا به حسب ارتکازهی حقا للشریک فی الشفعه، یعنی یه حق میبینه، اصلا یه حق عرفیه که شفعه داشته باشه، یه کاری بتونه این شریک بکنه. خب اگر این بخوایم ازش سلب کنیم بگیم نه نمیتونی کاری بکنی، این برداشت اینه که این خلاف حق بشه، حقشو دارن تعظیم میکنن، ضرر دارن بهش میزنن، که ایشون میفهمد کما تشهد و بذالک از شواهد و تاریخیه القانونیه. البته من میخواستم اینو جستجو کنم، واقعش یه مقداری برای من محل تأمله، حالا باز شما تأمل بیشتر بفرمایید، فرموده ایشون، حالا بعد من توضیح. بعد در مسئله انتفاع از منابع طبیعی هم ایشون میگه همینطوره، که این البته بیشتر قابل قبوله. ایشون میگه مثلا فرض کنید آب داره میاد، اون بالا دستی ها بخوام ببندن به پایین دستی ها نرسه، این پایین دستی ها حق خودشون میدونن که اون آب به اونام برسه، اینو ضرر میبینن، نه اینکه نفعی نیار نرسه، نه خیر آقا این حقمون، این آب میامده بعد از این مسیر بیاد اینجا بیاد، شما از اون بالای سد زدی، همین الان هم میبینید که بین کشورها سر همین قضیه تا مرز جنگ هم پیش میره، که یک کشوری برمیداره بالا دست یه سدی میزنه باعث میشه آب به پایین دست نمیرسه، اون همین الان ما داریم دیگه، خودمون هم همین پرونده ها رو داریم، هم کشورهای همسایه‌مون داره، مناطقی که به خصوص مثل مناطق ما مسئله آب در اونها هنوز خیلی مسئله مشکله، و البته در آینده مشکل تر هم خواهد شد جهان از نظر مسئله آب. خب این پا هست، این حق طبیعی میبینه، بنابراین اون که در مسئله فضل ما حضرت فرموده لا ضرر، به خاطر اینکه عرف اینو ضرر میدونه، نه اینکه عدم نفع، عرف میگه بابا این حق منه که این آبی که از اون بالا میاد به ما هم برسه. بنابراین آقای سعد میفرماد اشکالی در لازرر نسبت به شفعه که گفتند که آقا شفعه چه ضرری بودش، مثلا شریک حق خودشو فروخته دیگه، به این چه ربطی داره؟ شون میگه چرا؟ عرف این که این شریکی چقی نداشته باشه هیچ کاری نتونه بکنه، اینو یه ضرر میبینه، پس لازرر اینجا معنا داره. گفتن اون آب بالا دست و جلوشو بگیری چه ضرری؟ این که عدم نفعه. آیسر میگه نه، این عرفن یه ضرره، چون یه حق میبینه که اون آب بالا دست بهش برسه، پس اگه جلوشو بگیری این ضرره، و شارع گفته لا ضرر، پس اینجا هم تطبیق درسته. بعدشون میگه تو بحث خیار قبن یا خیار تبعض صفقه که باز علما به لا ضرر تمسک کردن، همینه، یعنی این که یک کسی سرش کلا گذاشتن یا خودش نمیدونسته یک کالای گرون قیمتی رو ارزون فروخته یا کالای ارزون قیمتی رو خیلی گرون خریده، حالا بهش بگیم آقا دیگه خریدی دیگه، دیگه فروختی دیگه، دیگه کاری نمیتونی بکنی، این احساس میکنه حقش ضایع شده، این احساس میکنه یه ضرری برش شده. نمیشه بهش که آقا تو نفعی بهت نرسید، نه آقا واقعا احساس یک ضرر عرفن اینطوره. یا در خیار تبعض صفقه، شما چند تا چیز خریدی، یه قسمت معاملت صحیحه یه قسمت باطله، بخشی از اون چه که خریدی در واقع به شما منتقل شده، بخش دیگه منتقل نشده. خب الان اینجا بهش بگیم آقا تو دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی، حالا این بخش منتقل شده اون یکی نشده، این یک ضرر میبینه عرفن. یا آقا من این کل رو میخواستم، من این یه دونه تیکه رو شاید نمیخواستم، اصلا این تیکه رو شما بگی منتقل شده اون یکی نشده، اصلا من به دردم هم شاید نمیخورد، این یه ضرر میبینه. و همین دلیل خیار تبعض میاد، میدونید که خیار تبعض صفقه چیه؟ وقتی شما یه معامله میکنید، یه کلی رو، یه بخشی از اون معامله صحیح در میاد یه بخشش باطل، حق دارید کل معامله رو فسخ کنید. بیا من اصلا نخواستم، من این کل رو میخواستم، من این تیکه رو که نمیخواستم که. ایشون میفرماد بنابراین این روایت لا ضرر با توجه به اون نکته ای که گفتیم که ناظر به فرد حقیقی اطلاقش میگیره، اما چه فرد حقیقی فی نفسه چه فرد حقیقی در طول یک اعتبار و غلایی، همه این موارد رو لا ضرر میگیره بدون مشکل. حالا این بحث همچنان دنباله داره تا اشکالاتی که گفته شد رو در واقع پاسخ بدیم. حالا بعدش هم من یه توضیحاتی دارم که جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.